می کسی این صفا میده به انسان، بی احتیاطی ظلمت می آورد، مال مردم، جان مردم، ناموس مردم، عرض مردم، بی احتیاطه. بی احتیاطی در این امور ظلمت می آورد به جان آدم، احتیاط نور می آورد. بعض کارها اینجور نیست، هیچ دخالتی در ظلمت و نور قلب دخالتی نداره، بعض کارها اینجوریه، مثل تاثیر لباس بدن. تاثیر لباس بدن به ظلمت قلب و نور قلب مربوط نیست. اگه بدن نجس باشه قلب تاریک نمیشه، لباس نجس باشه قلب تاریک نمیشه، یا بدن طاهر باشه قلب نورانی نمیشه. تاثیر لباس بدن نه نوری می آورد در قلب، نه ظلمتی می آورد. اونجا احتیاط نداده، برای دید مقدس در تاثیر احتیاطی نداره. اونا که واردن در مسائل فقهی و روایت مربوط به طهارت نجاست را میبینی میدونن که دین مقدس در امر طهارت و نجاست خیلی ساده گرفته، سهل انگار، هیچ دقتی نمی کنن که اون اینجای دقت کنه این نجس شد و نجس شد. این نداره. چرا؟ چرا در تطهیر لباس و بدن دین احتیاط کار نیست ولی گفتی ترکش حسنه؟ در تطهیر لباس و بدن ترک احتیاط حسنه. چرا؟ برای اینکه احتیاط در نجاست و طهارت مطابق با شهوت انسانه. اصلا انسان طبعا میل دارد که نظیف باشه، پاکیزه باشه، از بول و خون و قائد پرهیز کنن. یه کافر هم باشه همینجوره، به دین مربوط نیست. انسان کافر هم طبعا نظافت دوست داره. اگر دین هم در اینجا احتیاط بکند، کم کم منجر به بیماری خطرناکی می شود به نام وسواس، منجر به اونجا میشه. چون طبع انسان که مایله میخواد پاک باشه، تمیز کنه، نظافت داشته. اگه دینم بگه بره پاکش کن، طهارت احتیاط کن، اگه این باشه کم کم به وسواس مبتلا میشه.
فصل وصل.
طعم باران. سیره علما و عرفا.
در آستان جانان دل را به حضور باید برد، دلی روشن از قرب خداوند. ملا حسین علی همدانی یکی دیگر از شیفتگان وصل است. او در نامه می نویسد: آنچه این ضعیف از عقل و نقل استفاده نموده ام این است که اهم اشیا از برای طالب قرب جد و جهد و سعی تمام در ترک معصیت است، تا که این خدمت را انجام ندهی نه ذکرت و نه فکرت به حال قلبت فایده نخواهد داشت. چرا که پیشکش خدمت کردن کسی که با سلطان در عصیان و انکار است بی فایده خواهد بود. پس ای عزیز، چون این کریم رحیم زبان تو را مخزن کوه نور یعنی ذکر اسم شریف قرار داده است، بی حیایی است که مخزن سلطان را آلوده به نجاست، دروغ، ناسزا و دیگر معاصی نمودن. مخزن سلطان باید محلش پر عطر و گلاب باشد، نه آلودگی و گناه.
حضرت حافظ می‌فرماید: رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است. رفیق با معرفت و دوست با مرام رازدار دل آدمه. خدا کنه خانواده و دوستان و عزیزان و همکاران ما رو به عنوان یک فرد با معرفت و رازدار و امانتدار بشناسن. رفیق با معرفت در هر شرایطی پشتیبان رفیقشه و به وقت خرابی اوضاع زندگیش میشه تکیه‌گاه و تنهاش نمیذاره. و میدونه که این شرایط سخت برای همه پیش میاد. مخاطبان با معرفت رادیو نمایش، لطفاً در کنارمون باشید. اینجا فصل وصل.
حکایت های سعدی. رفتار خدادوست. خدادوست در سرزمین شام زندگی می کرد. این نامی بود که مردم بر وی گذاشته بودند، زیرا پیوسته به عبادت خدا مشغول بود. در بیابانهای شام احتمالاً غاری بود که خدادوست شبها و روزها را در آن به سر می برد. در این غار تاریک و دور از دست رس مردم، خدادوست با قناعت زندگی می کرد و عمر را به عبادت خدا می گذراند. به صبرش در آن کنج تاریک جای، به گنج قناعت فرو رفته پای. افراد سرشناس و صاحب نام شام وقتی که به مقامات والای او پی بردند، مدام از راه‌های دور و نزدیک به دیدار او می شتافتند. بسیاری از مردم مشتاق دیدار او بودند، چرا که معتقد بودند کسی پیدا شده که از این دنیا دل بریده است. حاکم آن نواحی مردی ستمکار بود که مردم از ظلمش جان به لب شده بودند. این حاکم ستمگر هم تصمیم گرفت به دیدن پارسای نیک سیرت برود. حاکم ظالم به سمت صحرا حرکت کرد و به در غاری رسید که خدادوست در آن مشغول عبادت بود. خدادوست وقتی فهمید که این حاکم ظالم به دیدار او آمده، ناراحت شد و از غار بیرون نیامد. حاکم دستور داد که او را از غار بیرون بیاورند تا با او به سخن گفتن بپردازد. وقتی خدمتگزاران خدادوست را نزدیک حاکم آوردند، خدادوست حتی نگاهی هم به حاکم نینداخت. حاکم از اسب پیاده شد و آغوشش را باز کرد و گفت: ای مرد نیک، من برای دیدار تو این همه رنج را بر خود هموار کردم. دوست دارم با من با خوشرویی برخورد کنی. میهمان حبیب خداست. اما خدادوست همچنان با ناراحتی و خشم سر به زیر انداخته بود و حتی به صورت حاکم هم نگاهی نکرد. حاکم بعد گفت: ای مرد، چرا با من این طوری رفتار میکنی؟ من دوست دارم که با ما هم دوستانه رفتار کنی، ولی نمی دانم که تو چرا با من سر دشمنی داری. مرا با تو دانی سر دوستی است، تو را دشمنی با من از بهر چیست؟ وقتی که حاکم دوباره بی توجهی های خدا دوست را دید، با ناراحتی گفت: من از تو نمی خواهم که مرا بر دیگران برتری دهی، ولی لااقل با من آن گونهی برخورد کن که با دیگران رفتار می کنی. من هم یکی هستم مثل همه دوستداران تو. این بار خدادوست چشم از زمین برداشت و به صورت حاکم خیره شد و با عصبانیت گفت: تو چطور دوست داری که من همانطوری با تو رفتار کنم که با دیگران رفتار می کنم؟ اصلا وجود تو باعث پریشانی و آزار مردم است. حاکم بلافاصله حرفش را قطع کرد و گفت: گیرم مردم از دست من آزار ببینند. تو که تا حالا از دست من آزاری ندیده ای؟ خدادوست فریاد زد: تو چطور این حرف را میزنی؟ مردم دوستداران من هستند و تو آنها را میآزاری. در واقع تو دشمن دوستان من هستی. من دوست ندارم با کسی رفتار کنم که دوستانم از دست او در عذاب هستند. حاکم که دید اوضاع و احوال چندان مناسب نیست، سوار بر اسبش شد و با همراهانش آنجا را ترک کرد.
وقتی عمیق میشیم در معنای معرفت داشتن انسانها، میبینیم که نقش این آدمها در حال خوب ما در حفظ روحیمون در زندگی، به خصوص در شرایط بحرانی، چقدر مهمه و حیاتی و چه دردمند کسی در زندگیش مدام با بی‌معرفتی اطرافیانش مواجه میشه. وقتی لفظ بی‌معرفت رو به کار میبرن در قبال کسی، قطعاً به دلشون دردی وارد شده و چقدر سخت مقابله با این شرایط. در هر صورت امیدوارم ما انسان‌ها از دایره معرفت نسبت به هم دور نشیم که خوبی و بهرش به خودمون برخواهد گشت.
یکی از مهمترین چیزایی که هممون بهش نیاز داریم، استثناء هم نداره و دلو خیلی نرم میکنه، یخهای وجود آدم رو باز میکنه، قساوت دل رو از بین میبره، آدم رو در مقابل خدا به زانو در میاره، شنیدن موعظه است. شنیدن موعظه است، به والله قسم، شنیدن موعظه ها همونجور که در روایات ما به ما گفتن دلو زنده میکنه. امیرالمومنین به امام حسن میگه حسن جان احی قلبک بالموعظه، بشنو، بشین موعظه بشنو. حتی گاهی موقع ها آدم ممکنه اون چیزایی که یه سخنران داره میگه بلد باشه ها. آخه بعضیا میگن خب حاج آقا ما بلدیم اون چیزی که خب عزیز من، امیرالمومنین به یه نفر میگه منو موعظه کن، اون طرف میگه آقا ما شما رو چه موعظه کنیم، شما همه چی رو خودت میدونی. حضرت فرمود نه، تو شنیدن اثری هست که تو دانستن نیست. گاهی موقع آدم میدونه ولی وقتی از یکی میشنوه دل بیدار میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی رو، این مرجع با عظمت، ایشون گاهی موقع عاشق مرزای زاهد رو تو تهران بهش پیغام میداد که آقا شنیدم شما تو مسجدتون مردم رو موعظه میکنید، پاشید بیاید قوم من رو هم موعظه کنید، پاشید بیاید قوم من رو هم موعظه کنید. که آیا عاشق مرزای زاهد از تهران بلند میشد میومد دو تا روایت بخون، چهار کلمه حرف میزد، آیه بروجردی زار زار گریه میکرد. وقتی امیرالمومنین میگه با اون فرد منو موعظه کن، وقت من احتیاج ندارم، ما احتیاج نداریم، واقعا میخوایم این رو؟ خیلی غفلت الان تو دنیا، دنیایی هستش که غفلت داره پمپاژ میشه، دلا رو زود غفلت میگیره. آدم با موعظه باید این گرد و خاکاشو ذره بزنه کنار، اینو نیاز داریم. گاهی موقع ها یک کلمه تو یه ساعت صحبت کردن یه نفر به درد آدم میخوره، یه جملش به کار آدم میاد، به زخم میخوره. شما توی داروخانه میرید که همه داروها به دردتون نمیخوره، یه داروش به دردتون میخوره، همون کارو شما رو راه میندازه. گاهی موقع آدم تو یه ساعت صحبت کسی یه جملش به کارش میاد، اما همونی که به کارش میاد خیلی به کارش میاد. میگن ابو سعید ابوالخیر که حالا با عنوان تصوف بیشتر معروف بوده، این یه مرتبه مردم تو مسجد جمع میشن از ایشون درخواست میکنن که بیاد یه سخنرانی بکنه، آدم شناخته شده ای بوده دیگه، جمعیت مردم میریزه مسجد، ازدحام درست میشه. ابو سعید ابوالخیر میاد تو مسجد، تو بین این جمعیت میشکافه و میره روی منبر میشینه. خب اون موقع بلنگو و به هر حال این تشکیلات که نبود که صدا برسه، درست؟ از اون ته جمعیت یه نفر بلند شد گفت خدا رحمت کنه هر کسی که یه قدم بره جلوتر، که مردم بیان جلوتر. گفت خدا رحمت کنه که هر کسی بلند شه یه قدم بره جلوتر. یه مرتبه دیدن ابو سعید ابوالخیر یه چند لحظه تأملی کرد، از منبر اومد پایین. همه نشستن برای که سخنرانی آقا رو گوش بدن، و از منبر اومد پایین، دورش رو گرفتن، آقا همه منتظرن، برای شما اومدن. ابو سعید ابوالخیر گفتش که حرف همون است که اون آقا گفت، همون یک کلمه، خدا رحمت کنه اون کسی که بلند شه یه قدم بره جلو، همه حرف همینه، که خدا رحمت کنه اون کسی که بلند شه یه قدم بره جلوتر. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است، همین بسمون. یه آقایی بود میگفت هنوز که من سندی ازم گذشته یادم نمیره یه جمله‌ای که بابام، که خدا رحمتش کنه، وقتی میخواست مادرم رو که اونم خدا رحمته، همه از دنیا رفتن، یادم نمیره که بچگیم وقتی بابام میخواست مادرم رو برای نماز صبح بلند کنه، یه چند دقیقه قبل از اذان این جمله رو میگفت، میگفت خانم جان بلند شو، انقدر بعدها بخوابیم که کسی دیگه نیست بارو صدا بزنه، بلند شو. میگفت هنوز اون جمله پدرم تو ذهن من است. گاهی موقع یه جمله هست ولی با آدم چیکار میکنه؟ همون یه جمله اجتباس زندگی آدم رو، مسیرش رو عوض بکنه. واقعا همینه. شما شاید نمیدونم اسم آیت الله جهانگیر خان رو شنیدید یا نه، تو تخت فولاد اصفهان دفنه آیت الله جهانگیر خان قشقایی. اصلا به نظرتون عجیب نیست؟ آیت الله، معمولا آیت الله مثلا محمد، حسن، علی، حسین، آیت الله جهانگیرخان یه مقداری عجیب، ولی میدونید این جهانگیرخان استاد بسیاری از مراجع تقلید بود، استاد آقای بروجردی بود، استاد آقا جمال گلپایگانی بود، استاد آقا نجفی قوچانی بود، استاد بسیاری از بزرگ، استاد امیر رحیم ارباب بود، که اینا همه از عرفا و اولیاء خدا بودن، شاگردان آیت الله جهانگیرخان. این آیت الله جهانگیرخان قشقایی میدونید تا 40 سالگی تار میزد؟ یعنی اصلا اهل این مسائل دینی و این حرفا نبود. تا حدود 40 سالگی تو ایل قشقایی بود، از اهالی سمیروم اصفهان بود. یه مرتبه تارش خراب شد، اومد اصفهان برای تعمیر تار. اومد به یه پیرمردی برخورد کرد، آقا مغازه تعمیر تار کجاست؟ او گفتش که مغازه تعمیر تار تو اون کوچه، تو اون کوچه، تو اون کوچه، تو اون کوچه آدرس داد. اما جوون، همونجور که تار آدم خراب میشه احتیاج به تعمیر داره، خود آدمم خراب میشه ها، احتیاج به تعمیر داره ها. همین، او گفت آدمو کجا تعمیر بکنن؟ یه مدرسه علمی اون نزدیکی‌ها بود، مدرسه مولا عبدالله یزدی، حتی الان دیگه خراب شده دیگه تو اصفهان. گفت برو اونجا. که جهانگیرخان رفت اونجا، به پدر و مادرش نامه نوشت که پدر مادر من هستم، فعلا دیگه نمیام. زندگیش عوض شد، بود تا شد آیت الله جهانگیرخان قشقایی، شد از عرفا و فلاسفه معاصر بسیار با عظمت، یه مجتهد، یه عارف، که مراجع از زیر دست او در اومدن و تربیت شدن. گاهی موقع یه جمله آدم رو اینجوری زیم، ما نیاز داریم. امام کاظم علیه السلام، اینو همتون شنیدید، از در یه خونه رد میشد، یه زن خدمتکاری اومد دم در آشغالی بریزه، آبی خالی کنه تو کوچه. از اون خونه ای که این زن اومد بود بیرون، صدای تار و تنبور می اومد، صدای ساز و آواز می اومد. امام کاظم علیه السلام یه لحظه ایستاد، فرمود که صاحب این خونه عبد یا آزاده؟ این زن خدمتکار گفت نه آقا، آزاده، خودش اربابه برای خودش، کسیه. امام کاظم فرمود بله، هم آزاده که اینجوری جسارت داره در مقابل خدا، اگه عبد بود اینجوری نبود. رفت. وقتی این خدمتکار برگشت تو، اون اربابش گفتش که کی بود، چی بود؟ جمله رو گفت. تا جمله رو گفت او دوید به سمت امام کاظم، به دست امام کاظم توبه کرد. از اون به بعد شد بشر حافی یا بشر حافی، که پابرهنه همیشه دیگه تا آخر عمرش، به یمن اینکه توبهش به این شکل صورت گرفته بود توبه کرد. مسیر زندگیش با اون یه جمله امام کاظم علیه السلام. من تقاضا میکنم هفته یه مرتبه حداقل یه موعظه بشنوی. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن، سوره دهر آیات یکم تا نهم، با صدای استاد شهات محمد انبر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها يوفون بالنذر يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله صدق الله العلي العظيم.
هیچ تردیدی گدای درگاه تویی. ما را بدین مهر و اصرار برسان به جوشش مؤمنانه در راه خواندنت ای مهربان پروردگار، به نام دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهی.
همراهان محترم رادیو نمایش، تا هنگام اذان صبح امروز به افق تهران تنها 20 دقیقه فرصت باقی است.
اللهم انی اسألك ببهائك كله. اللهم انی اسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم انی اسألك بجمالك كله. اللهم انی اسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم انی اسألک من عظمتک بأعظمها وكل عظمتک عظیما. اللهم انی اسألک من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم انی اسألک من نورک بأنوره وكل نورک نیر. اللهم انی اسألک بنورك كله. اللهم